سلام و برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد. اما شروع می‌کنیم با تازه‌ترین خبرهای این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 6 ولایت به استثنای بغلان تکمیل شده. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار کند. و مجادله میان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد. با این خبر آغاز میکنیم که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در کابل است. این را ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح صبح امروز در توییترش نوشته. او افزوده که افغانها انتظار دارند در مورد مذاکرات روان در دوحه قطر و در کل روند صلح خبرهای خوب بشنوند. خلیلزاد هفته گذشته مذاکرات با طالبان را در قطر از سر گرفت، اما پس از حمله هفته گذشته بر پایگاه هوایی بگرام که طالبان مسئولیتش را پذیرفتند، جریان گفتگو مختل شد. هنوز خود آقای خلیلزاد در این مورد چیز نگفته است. بیشتر به شما در این مورد خواهیم گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت به استثنای بغلان نوقت دیشب تکمیل شد. ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
شپاگو ولایتونو که تفتیش و بیاشمین پروسه پای تو رسیده یواز په بغلان
او میگوید روند بازشماری و تفتیش در 6 ولایت به پایان رسیده. تنها پروسه در ولایت بغلان ادامه دارد، زیرا شمار محلات در این ولایت بیشترند. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر و جوزجان ولایت هایی هستند که حامیان عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی جلب بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ششم میزان را گرفتند. آقای عبدالله به بازشماری و تفتیش آرا در این مراکز به روز جمعه گذشته توافق کرد. اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون دو بار به تعویق افتاده است. برخورد یک آوان در شهر کندوز 6 کودک را زخمی کردن. آمودین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندوز برای رادیو آزادی گفت این آوان شام دیروز یک مسجد را هدف قرار داد.
از اثر اصابت مرمی آوان دشمن در یک مسجد در ساحه باغ میری تعداد 6 تن اطفال مجروح شده.
به گفته سخنگوی پلیس کندوز، کودکان زخمی و شفاخانه حوزه‌ای ولایت کندوز منتقل شدند و وضعیت صحیشان خوب است. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه نپذیرفته. والی پکتیکا گفته یک مکتب دخترانه در روستای دندک شهر شرن مرکز این ولایت ساخته می شود. در این روستا میاخان کسی که به قهرمان معارف شهرت یافت به سر می برد. میاخان 63 ساله همه روزه 3 دخترش را در فاصله طولانی 20 کیلومتر به مکتب می برد. مجیب الرحمن سمکنه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت مکتب دخترانه در شهر شرن را میاخان نامگذاری می کنند.
بودی اسپینګر توپ کې خپل لیډر لورګان مکتب ته شرنی مرکز ته راوړی او بیا موټر سایکل او یا پیاده.
او میگوید در سالمندی همه روزه 3 دخترش را به مرکز شرن نمیآورد، با موټر سایکل یا پیاده با آنها روان میشود. وعده میدهیم که در منطقه دندک یک مکتب به نام او میسازیم تا دختران از معارف بهره مند شوند. میاخان از سوی وزارت معارف و اداره ولایت پکتیکا به عنوان پدر پیشتاز و قهرمان معارف لقب گرفته است. در منطقه و جهان، اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است اوایل سال آینده دیدار کند. خانم وان در لین وزیر دفاع پیشین جرمنی به روز سه‌شنبه در توییترش نوشت که در مکالمه تلفنی با ترامپ هر دو خواهان مشارکت منصفانه شدند. این در حالی است که تنش در روابط تجارتی میان آمریکا و اروپا ادامه دارد. ظرف 3 سال گذشته ترامپ بر کشورهای اروپایی تعرفه آلومینیوم و فولاد را افزایش شده. همچنان واشنگتن در اقدام تلافی جویانه به وضع مالیه دیجیتالی در فرانسه، طرح‌هایی را برای هدف قرار دادن برخزمته فرانسوی به شمول شامپاین و بکس‌های دستی این کشور را ریخته. و مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. با تازگی خانم پلوسی اعلام کرد که برای بحث و سپس رأی‌گیری درباره مواد استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز جلسه برگزار می‌شود. دقایق بعد از آن رئیس جمهور ترامپ پلوسی را به تلاش برای کودتا و هدف به گفته ترامپ فروپاشی دموکراسی آمریکا متهم کرد. نامه 6 صفحه‌ای ترامپ به روز سه‌شنبه منتشر شد و در بخش از آن خطاب به پلوسی گفته که تاریخ در مورد او قضاوت سخت خواهد کرد. پلوسی در نامه خود گفته که استیضاح یکی از قدرتمندترین اختیارات است که قانون اساسی به آنها اعطا کرده. ترامپ با سوء استفاده از قدرت متهم شده. مسئله برمیگردد به مکالمه تلفنی ماه جولای میان ترامپ و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی. اتهام این است که ترامپ در جریان آن صحبت تلفنی از زلنسکی خواسته بوده که در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر بایدن که قبلا در اوکراین سرگرم کاروبار تجارت بود، تحقیق کند. اما ترامپ این اتهام را به اساس خوانده و گفته که هیچ کار نادرسته نکرده. ترامپ جمهوری‌خوا از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکاست. مفصل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین روی امواج متوسط 12.6 FM. 100.5 تا لحظات دیگر مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشین هم جای داره و تا لحظات دیگر به گونه زنده و مستقیم پخش خواهد شد. اما پیش از آن میپردازیم به این موضوع که حکومت افغانستان جنگ را بزرگترین عامل نرسیدن کمک به نیازمندان مواد غذایی در این کشور خواندم. سازمان ملل متحد به تازگی تخمین کرده که بیش از 14 میلیون تن در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان نیازمند کمک مواد خوراکی خواهند بود. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
عدم مسئولیت غذایی از هشدارهای بزرگ است که افغانستان در سال 2020 میلادی با آن روبرو دانسته می شود. تهدیدها با افزایش جنگ و گسترش دامنه ناامنی ها شمار زیاد را از خانه و مناطقشان آواره ساخته است. عبدالغفار باشنده ولایت بادغیس است که اخیراً به شهر هرات بجا شده. او بر رادیو آزادی گفت که نسبت نبود امکانات زندگی به فروش فرزندش مجبور شده است.
دختر ما یک دو ساله است با یک نیم لک روپی بدم بسال با ما 10,000 روپی میده. این از ما چیزی با امینه هم نمیشه. ما مجبور هستم چه دیگه دختر بس خرج کنه. یک ساله دختر دارم از اونها خرج کنم. خانه ما بچه های ما گشنه است، تشنه است.
ذکرالله هم به تازگی از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بیجا شده. او امداد رسانی و رسیدگی ها به نیازمندان را بسندن نمیداند.
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن، مشکلات زیاد است. زیادی مردم که اینجا هستن زندگی میکنن، دمی اطراف ها پوشا و مسجد ها زندگی میکنن.
سازمان ملل متحد سال پیش رو را برای افغانستان از نظر مسئولیت غذایی خیلی نگران کننده پیش بینی میکند. با تخمین این سازمان 14.3 میلیون تن در افغانستان در جریان سال 2020 میلادی با بحران جدی مسئولیت غذایی روبرو خواهند بود. تادامیچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست 16 دسامبر در شورای امنیت گفت که جهت رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به صدها میلیون دلار نیاز است. امیدواریم سال آینده برای 7.1 میلیون تن از شهروندان افغانستان رسیدگی کنیم. برای رسیدن به این هدف به 733 میلیون دلار نیاز خواهیم داشت. حکومت افغانستان امدادرسانی برای نیازمندان در افغانستان را پروسه ترکیبی می داند که در آن اداره های مختلف داخلی و بین المللی و سازمان های خیریه باید به صورت مشترک کار کنند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان شام سه شنبه بر رادیو آزادی عوامل را برشمرد که روند امدادرسانی به نیازمندان را آسیب پذیر می سازد.
در این شکی نیست که عامل اصلی جنگ است. در کنار جنگ و ناامنی حوادث طبیعی عامل ایجادی وضعیت شده، طبعاً رشد به اصطلاح بیرویه نفوس در یک کشور فقیر و جنگ زده خود به خود پیچیدگی به اصطلاح قضیه را بیشتر می‌سازد.
در کنار حکومت و سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از گسترش فقر در افغانستان نگران است. شکرالله مشکور، سخنگوی این کمیسیون شام سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی از جوانب درگیر جنگ خواست تا آتش بس کنند و به وضعیت بحرانی فعلی نقطه پایان بگذارند.
در اثر جنگ های متداوم و متاسفانه در این اواخر به اثر کشمکش های سیاسی، افغان ها این بار قربانی فقر مهلک و روزافزون است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ می خواهد تا هر چیز زودتر به آتش بس بپیوندد تا در نتیجه یک صلح پایدار و عادلانه حکومت آینده به پروژه های انکشافی توجه کنه و به خاطر کنترل فقر اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بشری و توسعه اقتصادش متکی به کمک‌های خارجی خواهد ماند. گزارش اخیر دفتر یونما نشان می‌دهد که از میان 34 ولایت افغانستان باشنده‌های 25 ولایت با سوء تغذیه شدید روبرواند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. OCHA یعنی اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت افغانستان در حال حاضر با مرگبارترین بحران در سر تا سر زمین روبروست. به گفته این اداره، ادامه جنگ ها و تهدیدها به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان باعث بیجا شدن بخش بزرگ از مردم شده و در نتیجه اقتصاد افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید و تشکر از اس‌ام‌اس‌هایتان. عبدالواحد مدقیق از لوگر گفته در محلشان مردم با مشکلات غذایی مواجه هستند و حکومت باید با اونها کمک بکنند. نصرالله ساجد از لشکرگاه گفته یکی از علت‌های جدی افزایش فقر در جامعه این است که سرمایه به دست چند فرد محدود میره. حافظ الاسد شجاع از نهرین بغلان گفته 50% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند و باید به اونها کمک شود. و بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست بغلان گفته هر قدر که کشورهای خارجی به افغانستان کمک میکنه کدام سودی به بازسازی کشور نداره، چون که به گفته او کیسه بزرگان پر شده می رود. تشکر از نظریات تان و از اسمسایی که با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی می فرستین و منتظر دیدگاه های بیشترتان در این مورد هستیم. اکنون مطبوعات کابل را مرور می کنیم.
روزنامه 8 صبح در عنوان سرمقالش این پرسش را مطرح کرده است که آیا کمیسیون مستقل انتخابات با وحدت نظر می رسد؟ به باور روزنامه با پایان روند بازشماری و تفتش آرای مشکوک روشن نیست که بحران انتخاباتی در این مرحله میماند یا وارد مرحله پیچیده تری می شود. به نوشته روزنامه، رئیس و برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بودند که با پایان روند بازشماری و تفتش نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کنند. هشت صبح می افزاید که وقتی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، پرونده انتخابات به کمیسیون شکایت انتخاباتی ارجاع داده خواهد شد. آن زمان کمیسیون شکایت انتخاباتی می داند و مشکل 300 هزار رای جنجالی. به باور هشت صبح مشکل کمیسیون مستقل انتخابات این است که در آن وحدت نظر وجود ندارد، ولی به نظر می رسد که رئیس این کمیسیون می خواهد خودش را از مشکل 300 هزار رای جنجالی خلاص کند و آن را به گردن کمیسیون شکایت انتخاباتی بیندازد. روزنامه آرمان ملی نیز به مسائل انتخاباتی پرداخته و نوشته که نتایج انتخابات ریاست جمهوری نه تنها افغان ها را نگران ساخته، بلکه جامعه جهانی را نیز در مورد آینده وضعیت کشور هم نگران کرده است. به نوشته آرمان ملی نماینده